أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابو عبدالله و یاران صدیقشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. تو بحثایی که خدمت دوستان و سروران عرض شد، بحث ارتباط شیطان و انسان رو پیگیری می‌کردیم. این مسئله منجر شد به اینکه گفتیم که برای لازمه ارتباط سنخیته، یعنی ما که با ملائک ارتباط داریم، سنخیتی در وجود ما با ملائک هست. با شیطان هم که ارتباط داریم، با سنخیتی در وجود ما با شیطان هست. با عالم طبیعت هم که ارتباط داریم، سنخیتی در وجود ما نسبت به عالم طبیعت وجود داره. لازمه ارتباط وجود سنخیت اثرگذاری. به این مثال بزنم، یه دونه مثلا فرض کنید که همین الان اینجایی که نشستیم پر است از اشعه ها دیگه، نه، پر است از امواج، امواج رادیویی، امواج ماهواره‌ای، نه، اگر نباشه که رادیو کار نمی کنه اینجا. حالا شما اینجا آتیش روشن کنید، آتیش هم شدید، اون امواج از بین میره؟ روش اثر میذاره؟ برای تأثیر و تأثیر سنخیت لازم. امواج سنخشون مادی و مثل دارای جرم، البته طبقه یک فیزیک نیست، بنابراین آتش هم روش اثر نمیذاره، سرما هم روش اثر نمیذاره. مثلا در مورد مثلا فصل روح ما، خونکی، گرمی، حرارت اثر نمیذاره دیگه، نه. رو چی اثر میذاره؟ رو همسنخ خودش که عالم اجسام باشه، جسم ما. بدون سنخیت محال تأثیر گذاری. این قسمت اول. پس اگر ما دائم تأثیر پذیری داریم از جن و ملک، سنخیت داریم با جن و ملک، در کدوم قسمت وجود ما تأثیر میزن؟ در همون قسمت متناسب با خودشون. بعد این قسمت اول. بعد مجبور بودیم برای توضیح این قضیه بگیم که وجود ما چه مدل وجودیه که هم جن میتونه توش تأثیر بذاره، هم ملک. شیطان نمیتونه ملائک رو وسوسه کنه، به خاطر اینکه سنخیتش با اونها در حدی نیست که بتونه تو اونها نفوذ کنه. همونطور که آتش در این امواج مثلا رادیویی نمیتونه نفوذ کنه. برای این قضیه گفته شد که ما نفسمون، روحمون یک درجاتی از شدت و ضعف وجودی رو داره، یعنی یک حقیقت واحده، همونطور که اون مثالی که عرض کردم این نور یک حقیقته، ولی همین حقیقت اون درجات اعلاش خیلی قویه، همینطور میاد تا خیلی به یک اپسیلون برسه. در درجات اعلاش همسنخ با ملکیم و ملک تو همون درجات اعلا در ما تأثیر میذاره. در درجات سافلش و نازلش همسنخ به صلاح جنیم و در عالم طبیعتمون که همین بدنمون باشه که همسنخ عالم ماده. این سه مرحلهش، یعنی ما همونطور که عوالم سه عالمن، عالم ماده، عالم برزخ و عالم قیامت، وجود آدم هم همین سه عالم رو داره. جسمش تمثل عالم ماده است، ذهن و قوا، قوای وجودی ما، خلقیاتمون و ذهنمون، اینا سه تا چیزه ها. قوا مثل همون چیزایی که دیروز عرض کردم، خلقیات مثل مثلا کرامت، شجاعت، صبر، حلم، یا مثلا از اون طرف بخل، حسد، کینه، اینا که مادی نیستن که، درسته؟ اینا غیر مادی هم، مجرد محضم نیستن. صفات ما، خلقیات ما، سنخش سنخ عالم برزخه، هم جنس اونجاست. صفاتمون و قوای وجودیمون و ذهنمون، اینا صفات محرک آدمن، بخل محرک رفتاره، ذهن کارش ادراکه، قوا هم که اگر همین قوای ادراکی باشه کارش ادراکه، قوای محرکه ما باشه که کارش میشه تحریک و تصمیم گیری. اینا سنخش عالم برزخن. حالا شیطان تو کجای ما میتونه وارد بشه؟ از همینجا بریم یکم روشن‌تر از کنیم. گفتیم که توی این قوایی که ما بعد حالا ادراکات چجوری تشدید میشه؟ اگر مثال دیشب رو دوستان خاطرشون باشه که عرض کردم یه گرگی رو تصور کنه آدم، اصلا احساس درد نمی کنه. همین تو خواب وقتی که حاصل میشه قوی میشه. علتش چیه؟ میزان شدت و ضعف ادراک عامل اصلیش به شدت و ضعف توجهه. یه مثال بزنم، شما یک غذایی رو خیلی دوست دارین ولی عجله دارین، فکرتونم مشغوله، چه مقدار از اون غذا لذت میبرین تا وقتی که فارغ نشستین اون غذا رو بخورین؟ اون ماده‌ای که توی دهنش گذاشته آدم که همون ماده است، سلول هم همون سلوله، اینم سلول‌های چشایی رو تحریک میکنه، این چشایی هم به مغز منتقل میشه، مرکز چشایی هم تو مغز تحریک میشه و این مسیر فرقی به بین این دو حالت نداره که شما چه حواستون باشه چه نباشه، یکسانه. اما میبینید وقتی که حواستون نیست میزان لذتتون کم میشه. یه مثال دیگه، همه ما تجربه ای از مثلا درد داشتیم، دندون درد، دل درد، درد سر، تجربه ای ممکن از بیمارستان موندن داشته باشیم، شبا دردامون بیشتر میشه، درسته؟ این از لحاظ پزشکی توجیه نداره، شب و روز نداره. شب بیمارستان برای مریض خیلی ناراحت کننده تره تا روز بیمارستان. علتش چیه؟ روز جاهای مختلفی نفس درگیره، میزان تمرکز و توجهش به اون عامل، به اون عضو، به اون درد کمتره، میزان شدت درد کمتر میشه. وقتی که این شواغل، چیزایی که آدم مشغول میکنه، کم میشه، توجهش متمرکز میشه، یه دفعه درد غیر قابل تحمل میشه. بیشترین زمانی که مسکنها مصرف میشه تو بیمارستان شباست. اینه که علتش میزان توجهه. خب ما با توجه خودمون داریم خودمون رو تو یک موضوع منحصر میکنیم. میزان توجه مساوی است با شکل دهی به نفس. به همین خاطر دیشب عرض کردم که اگر کسی بیش از حد به مثلا فرض کنید لذت ها بپردازه و توجهش اونجا باشه، شکل نفس شکل بهیمی میشه و همینطور اگر بیش از حد به غضب بپردازه، شکل نفسش شکل سبائی میشه و اگر به مجردات بپردازه، نفسش مجرد میشه، ملکی میشه. این نکته اول. ملک در چه قسمتی از وجود ما القا داره؟ یکی در اون بخش حضوری ما، در قلب ما، یکی هم در عقل ما. انبیا با کدوم قسمت ما کار دارن؟ با عقل ما. انبیا آمدن تا لیسیرو لهم دفائن العقول، تا این عقلی که زیر خاکستر و خاک و اینها دفینه شده، تشبیه کردن عقل رو به یک گنج که زیر خروارها خاک مونده، اینا آمدن بشورونن که عامل اصلی بیاد روح. عامل اصلی وجودی ما بشه. الهام ملکی هم توی الهام عقلانیه. حالا چه عقل نظری چه عقل عملی. عقل نظری کارش چیه؟ دریافت واقعیت ها، چی واقعیت چی نیست. عقل عملی چیه؟ تشویق به خیر. مثلا اونم باز بر اساس چه قاعده؟ بر اساس قاعده نفع و ضرر. اونم چه نفع و ضرری؟ نفع و ضرر نظاممند، یعنی تمام نفع و ضررها رو لحاظ کنه. ببینید هر کی هر کاری نمیکنه رو نفع و ضرر سوار شده. مثلا کسی که خودکشی میکنه، چرا خودکشی میکنه؟ به خودم بکشم راحت بشم، یعنی یک نفعی در اون ور میبینه دیگه، درسته؟ کسی که نمیگه خودم بکشم تا بدتر بشه وضعیتم، میگه زندگیم خرابه دیگه، به تنگ آمدم، تحمل ندارم، بمیرم خودم راحت کنم. اگر مطمئن باشه که اون ور بدتر میشه، محال خودکشی کنه. خب اینم داره محاسبه نفع و ضرر میکنه دیگه. کسی که سیگار هم میکشه داره محاسبه نفع و ضرر میکنه، کسی که مشروب هم میخوره داره محاسبه نفع و ضرر. اصلا محال کاری بدون محاسبه نفع و ضرر انجام بشه. حتی کسی که مثلا داره با دکمش بازی میکنه. منتها بعضی از این محاسبه ها به سطح خودآگاه نمیاد. یه بار راجع به افکار ناخودآگاه یا خودکار صحبت کردیم دیگه. مثلا یه کسی دکمه کامپیوتر روشن میکنه، تو این فاصله تا این ویندوز بالا بیاد یه چایی برای خودش میریزه، این پشتش 4-5 تا فکره. یک، چند لحظه این طول میکشه. من دو، یه چایی بخورم خوبه برام. سه، تو این فاصله میتونم استفاده کنم چایی بریزم، از وقتم هم استفاده شده. و افکار خوردریز دیگه ای که تو این وسط ممکنه باشه. قرار از این که تو هیچ کاری نیست محاسبه نکنه، یعنی اونجا محاسبه میکنه وقتی که الان صرفه جویی کنم به نفعمه تو این فاصله بیکار نباشم. اونی که مثلا مشروب میخوره چی میگه؟ میگه خب خوشم میاد، کیف داره، لذت داره دیگه، یه نفعی داره برام، سودی داره. کار عقل چیه؟ محاسبه نفع و ضرر همه جانبه، وگرنه امکان نداره کار بدون محاسبه نفع و ضرر انجام بشه، اصلا محاله، ممکن نیست. اگر نباشه یعنی عقل کلن تعطیله. منتها این محاسبه نفع و ضرری که جزئیه کار قوه واهمه است، یعنی بخشی ها رو دیدن و بخشی رو بهش توجه نکردن. مثلا بچه‌ای که کنکور داره و بعد میخواد بره با رفیقاش بگرده بیرون شهر، بره مسافرت بره، داره میگه اینجوری خوش میگذره بهمون دیگه، یک سودی داره دیگه، ولی از سود فراتر از اون غافله. میگن این چیه؟ بیعقله. درسته؟ کار عقل در زمینه تشخیص ها، تشخیص واقعیت هاست. یک، بذارین همینجا چهار تا کار داره عقل اشاره ارز کنه. اولین کار عقل تشخیص واقعیت هاست از امور موهوم، پوچ، و تشخیص خوب ها و بد ها. تشخیص واقعیت ها اصطلاحاً کار عقل نظریه، یعنی عقل تشخیصی، عقل هم عقل نظری بگیم بهتره. و تشخیص خوب و بد، این خوبه این کار بده، به چه حساب میگیم این خوبه این بده؟ بر اساس عقل. دو، پس یک شد تشخیص، چه راست از دروغ، واقعیت از پوچ، درست از غلط، مثلا قول غلطه، هم چیزی درست نیست تو این عالم، و تشخیص خوب از بد، منفعت از ضرر، درست از غلط رفتاری اخلاقی. این پس یک تشخیص. روشن دیگه، تشخیص در دو حیطه بود، یکی در تشخیص چی هست چی نیست و چی خوب است چی بد است. دو، ترجیح. حالا تشخیص داد، یک آینه هم تشخیص میده، باید ترجیح بده واقعیت رو بر لاواقعیت، و دو، درست رو بر غلط، خوب رو بر بد، نفع رو بر ضرر. این دو. سه، کنترل. کنترل چی؟ کنترل قوایی که رقیب عقلن. قوای رقیب عقل چی هن؟ تو تشخیص واقعیت از لاواقعیت چی رقیب عقله؟ وهم و خیال. چی هست چی نیست؟ یه بار شاید مثالشو گفتم ولی تکرار میکنم چون جاش همینجاست. ما هممون با عقلمون میدونیم مرده که مرد آسیبی نمیزنه دیگه، درسته؟ اما بنابراین فرقی هم نداره یه دونه مرده باشه یا 10 تا مرده باشه، تنها باشیم یا با کسی باشیم. مرده مثلا با این میکروفون یکیه دیگه، جسدش از لحاظ آسیب زدن به ما، درسته؟ اینا یک واقعیت هایی پذیرفتیم، مرده مضر نیست، آسیب زننده نیست جسد. بنابراین 20 تا مرده مثل 20 تا میکروفونه، فرقی نداره که اینا مرده ها اینجا باشه یا ما تو مرده شو خونه باشیم، فرقی نداره روز باشه یا شب باشه، فرقی نداره روشن باشه یا تاریک باشه، درسته؟ همینا قبول داریم دیگه. اما یه دفعه تنها تو مرده شو خونه ایم، 50 تا مرده، شب یه دفعه برقا میره، چی میشه؟ ترسیم دیگه. معلوم میشه که یک قوه دیگه در ما هست، رقیب عقل، حکمم میکنه، حکمش هم بر حکم عقل میچرخه. هی میگیم بابا نه ترس، چیزی نیست، مگه تو همینا رو با خودش تکرارم میکنه گاهی وقت آدم، ولی بازم میترسه. این رقیب عقل در تشخیص واقعیت از غیر واقعیت. رقیب دومش شهوت و غضبه. همه ما میدونیم که مثلا فرض کنید اگر دو نفر با هم دعوا داشتن، مشکلی داشتن، کشش ندن بهتره دیگه، نه؟ درسته؟ گاهی وقتا ندیدیم تو اتوبوس این ور اون ور مثلا دعوا میشه، ما طرف دعوا نیستیم، ما وایستادیم شاهدیم، میگیم صلوات ختم کن، بعد درسته؟ اما وقتی که طرف دعوا شدیم چی؟ هی میگن صلوات ختم کن، میگیم صلوات ختم کن چیه؟ باید من به این آقا حالی کنم، درسته؟ اون صلوات ختم کنه اول، یعنی قائله رو ختم کن، با هم درگیر نشیم، کار عقل عملیه. این ولش کن من میخوام باش درگیر بشم، صلوات یعنی چی؟ کار چیه؟ غضب رها شده از کمند عقله. پس عقل نظری در تشخیص واقعیت ها رقیبش وهم و خیاله، در عملکردهای صحیح رقیبش چیه؟ شهوت و غضب. روشنه؟ کار شیطان رو کدوم هاست؟ رو این چهارتا است: وهم، خیال، شهوت، غضب. کار انبیا رو کدوم هاست؟ رو اون دوتا است: عقل نظری، عقل عملی. این که بعضی وقتا هم شاید گفته شده، توی جاهای دیگه هم شنیدیم که تجرد شیطان تجرد وهمی خیالیه، یعنی همین. یعنی اگر از همینجا راه تقابلش روشن میشه ها، یعنی اگر کسی وهم و خیالش رو بتونه کنترل کنه، که بعد عرض میکنم چجوری میشه کنترلش کرد، میتواند ابزار نفوذ شیطان رو در خودش کم کنه. میکنم از اینجا سیمش. پس کار سوم عقل چی بود؟ کنترل. کنترل چی؟ همین. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. این هوا چیه؟ همین حس‌های برانگیخته شده. یه دفعه عصبانی شدم، یه دفعه خوشحال شدم، از یه چیز خوشم اومد، از یه چیز بدم اومد. اسم دیگه‌اش بزنین شهوت و غضب. خوش آمدن‌ها و بد آمدن‌ها. اینا این قوا. پس حالا حالا یکم دقیق تر به این جلوتا این وقتمون اجازه بده انشاءالله. توی قسمت اول ها چهارمین کار عقل هم بگم، سومین کارش شد پس کنترل. منظور از کنترل هم همینه، مهار وهم و خیال، مدیریت شهوت و غضب. شهوت و غضب بد نیستن، وهم و خیال هم همینطور، منتها کدوم شهوت و غضب و کدوم وهم و خیال؟ وهم و خیال و شهوت و غضبی که تحت مدیریت عقلن. اگه نرس کردم اگه خیالی نبود اصلا هیچ ادبیاتی شکل نمی گرفت، هیچ هنری هم شکل نمی گرفت، هیچ اختراعی هم صورت نمی گرفت. اختراع ها مال قوه خیال آدمه. چهارمین کارش بسیجه. وقتی که تشخیص داد، ترجیح داد، کنترل کرد، بعد یک گام میبونه تا قواشو بسیج کنه، تا به سمت اون خیر حرکت کنه، یا تصدیق کنه اون خیر رو، یا عمل کنه به اون خیر. بسیج قوا که این چهارمین کار عقله. تو این چهار تا کار اون چیزی که مهمترین قسمتشه کدوم قسمته؟ این سومین کاره، کنترله. وگرنه همه ما میدونیم خوب چیه بد چیه. در جبلت و ذات همه ما خوب و بد نهادینه شده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. این داریم، شاهدش همینه که یک کار بد که میکنیم پشیمون میشیم. چرا پشیمون میشیم؟ چون میفهمیدیم که بد بوده. کلماتی هم که برای عقل به کار رفته نوعاً رو همین مفهوم متمرکزه. یعنی ما در تشخیص ها مشکل نداریم. کجاها مشکل پیدا میشه؟ وقتی که این رقیب و رهزن میاد تو وسط میدون. میدونم باید مثلا سیگار نکشم. الان عصبی شدم. از سر به سرم مثلا نذار بعد این سیگار رو بکشم. وقتی که حس ها تحریک میشه. شهوت و غضب تحریک میشه. اینقدر قوت پیدا میکنه که عقل را تحت شعاع قرار میده. پس دو تا قوه قوی هن اینا. حالا یکم نزدیک شدیم به این روایت که در ماه مبارک شیطان چی میشه؟ دست و پاش به زنجیر کشیده میشه. چرا؟ با روزه کسر شهوت اتفاق میفته. شما وقتی روزه میگیرین شهوات دیگه هم به خاطر اینکه ناشی از قوت نفس و قوت توجه و قوت بدن دیگه. در حقیقت پیر مردا چه شهوتی دارن؟ اگه گفتیم چه شهوتی؟ شهوت مال و مقام دارن. چون دیگه شهوتایی که ریشه در بدن هست، چون بدن ضعیف شده درشون نمونده دیگه. برعکس جوان‌ها چه شهوتایی درشون قویه؟ شهوتایی که مربوط به بدنه. اون دیگه سلول چشاییش اونقدر کارایی نداره، سلول بویاییش هم همینطور، سلول بقیه بدنش هم همینطور. مزل کمتر احساس میکنه. لذائذ درش، اونایی که واسطه جسد میخوره کمتر شده. از همینجا یه نکته بگم. ما دو نوع قوه داشتیم، قوای ادراکی و قوای تحریکی. دیگه نفوذ شیطان تو قوای ادراکی مونه، یعنی تو وهم و خیالمون نفوذ میکنه، اما ابزارش در این نفوذ قوای چیه؟ شهوت و غضبه. بنابراین اگر کسی شهوت رو در خودش و غضب رو در خودش کنترل کرد، گویی ابزار رو از شیطان گرفته. چجوری مثال بزنم که روشن باشه؟ صلوات بفرستین فکر بکنم. من اینجوری مثال بزنم. فرض کنیم ما یه رفیق ناباب داریم تو سنین مختلفی. درسته؟ مثلا تو سن 20 سالگی. رفیق ناباب تو کجای ما نفوذ میکنه؟ تو فکرمون دیگه، نه؟ هی میگه بیا بریم این کارو بکنیم. درسته؟ ولی ابزار نفوذش چیه؟ اون چیزی که من دلم میخواد. اون چیزی که من دوست دارم. مثلا میگه بیا بریم این فیلم رو ببینیم، بیا بریم مثلا این سیگار رو بکشیم، چه میدونم هر چیزی. درسته؟ کار این رفیق، کار نفوذش تو فکر و ذهن ماست. اما اون وقتی که نفوذ کرد، از چه طریق میخواد ذهن ما رو دنبال خودش بکشه؟ از طریق اون چیزی که دوست داریم، محرک ماست. درست شد؟ دقیقا شیطان همینطوره. نفوذش تو وهم و خیال ماست، اما ابزاری که وهم و خیالمونو دلربایی کنه دنبال خودش بکشه چیه؟ دلخواه‌های ما، چیزایی که برامون مطلوبه. به همین خاطره که شیطان سر نفوذش در هر سنی و در هر مقطعی و در هر فردی از راهیه. چون دلخواه‌های من با دلخواه‌های شما، با دلخواه‌های فرد دیگه، تو سنین مختلف، تو موقعیت‌های مختلف، تو شرایط مختلف متفاوته. خب اون پیر دیگه شهوت که نداره که، از طریق دیگه، وسوسه‌اش تو موارد دیگه است. این این کار اسمش میشه تزیین. تزیین یعنی اون دلخواه را هی متمرکز کردن و هی توجه دادن نفس از اون جنبه عاقلش، تنزل دادنش به جنبه همین وهمی خیالیش. بعد تو خزانه وهمی خیالیش چی کار داره میکنه؟ تو قوه عاقلمون چی هست؟ بگین مثلا توجه به خیرات از حیث قوای عقل عملیش و توجه به واقعیت ها از واقعیت های ریز گرفته که عاقبت یک کار چی میشه، عاقبت شر چیه، عاقبت دروغ چیه، عاقبت نمیدونم تنبلی چیه، تا واقعیت های کلان مثل مثلا فرض کنید که عاقبت جهان چیه، خالق جهان کیه، این واقعیت ها درسته؟ چیا هست چیا نیست، عاقبت این شی چی هست و چی نیست، این میشه کار عقل. عقل بعد چی گفتم؟ گفتم ما مثل این نور بودیم دیگه، نفسمون از اونجا هست تا اینجا. شما اگه هی به اونجا نگاه کنین اون جهت درتون تقویت میشه. کار شیطان اینه که با حالا اینو بگم، اینم لازمه باز برای درکش. شما شده که رفتین مثلا کربلا، خیلی مثلا درگیری آدم خانوادگی داشت، مشکل مثلا با چه بودم مالی داشت، یه دفعه میگین رفتیم اونجا چقدر راحت بودیم، اصلا انگار نه انگار همه چی رو فراموش کردیم، این سفر حد چقدر خوب بود. چرا؟ چون توجهتون از این مقطع که تو این در قسمت وهمی خیالی و اینا همش چی بودیم؟ درگیر اون فرد بودیم، تو قسمت شهوت غضبی بودیم، تو برزخمون، این توجه برداشته شد رفت اونجا، مثل روز برای بیمار توجهش به صد جای دیگه پخشه، ذهنش از اون دردش چی میشه؟ فارغ میشه، کم میشه، درد دندون رو کمتر احساس میکنه. درست شد؟ حالا اگر شما رفته باشین مکه، کربلا، هی از اینجا بهتون زنگ بزنن چی میشه؟ باز دوباره یه آقای بود اونجا، دو نفر بودن توی سفر حجی، یکی بود میگفتش که من اینجا آمدن اصلا فارغ شدم از این مشکلات خانوادگی، اون چه واقعا چه لطفی داشت اینجا. یکی دیگه بود با زنش آمده بود، بعد تقریبا اینا هر روز دعوا داشتن، دو سه بار تو همون مدت کارشون به دعوای شدید کشید و آمدن تو همون اتاقی که ما بودیم و برای حل و فصلش. بعد میگه ما این سفر هیچی نفهمیدیم، چه کار داره میکنه؟ توجه هی سید میشه از اون مقطع عقلی میاد به مقطع کجا؟ همین مقطع برزخی. به هر چی توجه نکنیم تو همون مسیر بچه غالبمون میشه. به همین خاطره که هی به ما تذکر دادن که محیطتون، شرایطتون رو چکار کنین؟ خوب قرار بدین. چه دوستتون، چه محیط کاریتون. وگرنه کنار خانه خدا هم که باشه آدم، وقتی که توجهش جای هی تنزل کنه از اون وجهه عقلی، مشکلات برمیگرد. حالا کار شیطان چیه؟ اگر ما به اون جنبه ها توجه کنیم، این جنبه های عقلی، خیالی، وهمی درمون تضعیف میشه. به همین خاطره که جناب ابن سینا میفرماید که من عهد کردم هرچی قوه خیال رو تقویت کنه، که هرچی قوه خیال رو تقویت کنه عقل رو شکال میکنه، تضعیف میکنه، مرتکب نشم. عهد کردم که لب به می نبرم، یه رساله‌ای داره ابن سینا به نام رسالت العهد، عهد کردم که داستان نخونم، داستان خصوصا داستان خیالی به شدت تقویت کننده قوه خیاله، و چه برسد که اون داستان چی بشه؟ تبدیل به فیلم بشه، چون حواس رو هم درگیر میکنه. دیشب راجع به فیلم صحبت کردیم دیگه، داستان یک فیلم رو که تعریف میکنیم مثلا آدم متاثر نمیشه، تو متنش قرار میگیره متاثر میشه. همین لابلای حرفا راه‌های تقابل هم همینطور راه‌های یعنی سد کردن راه شیطان خود خود گفته میشه ها. حتی لیست جمعیش آخر عرض میکنم. پس ابزار نفوذ شیطان شهوت و غضبه و به همین خاطر اگر من شهوت مثلا فرض کنید جنسی دارم از بین بره، دیگه این ابزار از شیطان با این ابزار وارد نمیشه. فرد که پیر بشه دیگه با این ابزار وارد نمیشه که. هر چیزی در آدم نباشه از شهوت یا غضب، اون ابزار از دست شیطان گرفته میشه، نفوذ میکنه از جاهای دیگه. نفوذ در چی میکنه؟ در قوه عقل و اینا که نمیتونست. ذهن رو از عقل متوجه چه کار میکنه؟ خیال. از اون جنبه توجه بکنه آدم به جنبه عالی وجود خودش، اونو منتقل میکنه میاره پایین. بعد تو این قوه خیال هم خزانه ای از چیا کرده؟ از اون چیزایی که مطلوبه دیگه، از شهوت و غضب ها. بعد شهوت و غضب یک کمکی داره و اون حسه. مثلا من فرض کنم شهوت خونه دارم، شهوت ماشین دارم، شهوت مقام دارم، اینم دائم دارم میبینم. روشن شد چه کار میکنه؟ سه تا کار میکنه. تنزل دادن توجه از قسمت عالی به قسمت برزخی، یک. انباشتن قسمت برزخی از تمایلات و تزیین اونها. بعد هر چی آدم بهش تمرکز کنه بیشتر، گفتم دیگه توجه و تمرکز چه کار میکنه آدم رو؟ باعث افزایش میل میشه. خیلی مثال روشن دیگه عرض کردم، آدم میره مکه اصلا میبینی میل جنسیش هم انگار کم شده، نیازش کم شده، نه؟ چون توجه نداره. یکی از این بچه‌ها شاگرد اول کنکور بود، ازش پرسید بودن که شما با مسئله خب جوانی تو این سن با تمایلات جنسی چجوری کنار آمدی؟ گفت بود که من اصلا احساس ضرورت نمی کردم، اینقدر خسته می شدم و اینقدر مطالعه می کردم که اصلا فکرم اونقدر درگیر بود که احساس نیاز نمی کردم. خصلت آدم اینطوریه. وقتی که باز معتاد از اون طرف هی توجه کنه به اون شی، با یه حس شروع میشه، میگن مخمخه مثلا میشه. بعد این حس فکر رو درگیر میکنه، فکر درگیر میشه، درگیر میشه در. تو همه گناهانی که انجام میدیم پیگیری کنین، قبلش یه همچین مکانیزمی بوده. پای اینترنت نشسته هی فکرش، یه حس درونی میگه برو اون سایت، جالبه، اسم کنجکاوی هم بزنیم ببینیم چی میگذره تو اینترنت. گاهی وقتا روی چشچرانی، روی نمیتونم هرزه بودن، پوشش چی میذاریم؟ کنجکاوی، ببینیم چه خبره. بعد این هی تقویت میشه در درونش، اینقدر تقویت میشه با هر توجهی. مثل اون سیکل منفی است ها، سیکل منفی و مثبت عرض کردم دیگه. توجه سیکل مثبت ایجاد میکنه. سیکل مثبت چی بود؟ شما ورزش کنین شاداب میشین، شاداب بشین جسمتون سرحال میشه، جسمتون سرحال بشه تمایل بیشتری به ورزش دارین مثلا، همینطور اینقدر تا بدن قوی بشه. از اون طرف هم سیکل منفی که هم خود تقویت کننده است و خود تضعیف کننده است. سیکل منفی، آدم غذا نمیخوره ضعیف و بیحال میشه، بیحال و ضعیف مریض شد مثلا فرض کنید، دیگه اشتها به غذا نداره، اشتها به غذا نداره باز ضعیفتر میشه، مریضتر میشه، همینطور تا اگه سیکل نشکنه میره به قهقرا. کار توجه افزایش ولعه. وقتی که فکر میکنه به اون، یعنی ذهنش منعطف اون مسئله میشه، اشتهاش بیشتر میشه. اشتهاش که بیشتر شده بیشتر فکر میکنه، اینقدر تا بره انجام بده اون کار رو. به همین خاطره که نوع گناه ها تو خلوت ها انجام میشه، مانع نداره، حواس آدم هم جمعه. یک عاملی چی از درون که اون تقوا باشه، فرد اون قدرت رو نداره، از بیرون هم عاملی که بیاد این سیکلو بشکنه نیست. خیلی امیدوارم این یه مقداری روشن شده باشه. پس محیط نفوذ شیطان وهم و خیاله، با این سه تا کار توجه رو میاره تو برزخمون که وهم، همون قسمت وهم خیالیمون باشه. بعد وهم و خیال کارش ادراک بود دیگه، اون ادراک چیو درش تق قلبه میده؟ باز ادراک اون چیزایی که آدم بهش تمایل داره، شهوت ها، برم حال اینو بگیرم. یه کسی بود این همین اتفاق افتاده بود، یه کسی بهش حرفی زده بود، یکم فکر کرد گفت عجب حرفی به من زده، برم جوابشو بدم، اولی ببینمش جوابشو میدم. یکم دیگه فکر کرد گفت نه، باید همین الان جواب بدم. اینا کار چیه؟ دقیقا کار شیطانه. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء. هی میاد بعد این فکر میکنه که فکر کیه؟ فکر خودشه. میگه آره دیگه، من منطقی میگم دیگه، این حرف زده بهم، باید جوابشو بدم. این مسیر جمع کنم، میاره تنزل میده توجه رو به اینجا. توجه که وقتی که بکنه هی ولعش بیشتر میشه. چی جلوی چشمشه که داره توجه میکنه؟ همون هوا. اینو ای جالبتر و جذابترش میکنه تا فرد اینقدر براش این سیکل قوی بشه که پاش اون گناه رو انجام بده. این شاید یک تکمله لازم داشته باشه که عرض کنم، ولی تقریبا مکانیزم نفوذش رو گفتم. دقیقا مثل شیطان بیرونی که میدونه من از چی خوشم میاد، میگه ببین این خانومه رو ببین چه آرایشی کرده، حالا یه چیزی نمیشه که داره چی کار میکنه؟ منو منتقل میکنه. مثلا من تو فکر قرضم بودم، تو فکر خدا بودم، یا تو فکر گناه دیگه اصلا بودم. توجه هم میاد تو صحنه‌ای که باید اون مسئله رو انجام بدم، بعدم هی تکرار میکنه. نقش تلقینه دیگه. مثل تماشاچی ها کارشون چیه؟ تو یک فوتبال، تو یک چیز، تو یک موقعیتی، یا کسایی که یکی شیر، نمیگن فلانی منو شیر کرد، کارش چیه؟ دقیقاً کارش یه تا هم شیر کردن. هی توجه دادن، تمرکز دادن به یک موضوع خاص که خود فردم از اون موضوع خوشش میاد. حواس دیگه تمایل داره بهش. ابزارشه. که اگه این هواها نباشه، شیطان میاد تو قوه خیال ما، ولی چیزی نداره که مثل این که من برم توی مثلا قفس مثلا یک دونه سگ، اما دستم مثلا فرض کنید یه بسته مثلا سبزی باشه، رفتم پیشش میگم من بیا، باش رغبت ایجاد نمیکنه. این که عرض کردم ابزار شیطان اون چیزایی که مرغوبه برای نفسه، خوشاینده، تمایلشه، حواست. پس اگر بخوایم به طور کلی بگیم چه جوری باید مقابله کنیم، یا باید ابزار رو بگیریم یا باید جایگاه نفوذش را تضعیف کنیم که یا نتونه وارد این حریم بشه، به قول قرآن طواف کنه، صد باشه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، نمیذارن ورود پیدا کنه. یعنی اگر کسی وهم و خیالش رو کنترل کرد، کنترل کامل بود توسط عقلش، یعنی بیشتر تجرد وجودیش تجرد عقلش بود، یعنی بیشتر اون جنبه عالی وجودش نظر داشت، شیطان نفوذش کم میشه. و اگه کسی شهوت و غضبش را کنترل کرد، ابزار نفوذش کم میشه. انشالله باش گفته بود تکمیلی داره. والحمدلله.